نام صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. امیدوارم 29 روز از تیر ماه خوب شروع کرده باشین. مهدی طاهباز هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، من هومن عسکری رو هم بپذیرید. امیدوارم صبح تابستونی خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. اما به رسم همیشه مهمترین عناوین خبری صبح امروز.
وزیر دفاع اسرائیل میگوید ایران همچنان مهمترین تهدید علیه اسرائیل است.
ایران از دریافت اولین محموله موشک‌های S-300 خبر داد.
کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان آمریکا امروز درباره معرفی دونالد ترامپ به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری تصمیم می‌گیرد.
آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این کشور اعلام کرد ایران همچنان مهمترین تهدید برای اسرائیل است. آقای لیبرمن روز دوشنبه ضمن تاکید بر اینکه دشمن در جنگ‌های آینده تلاش خواهد کرد غیر نظامیان اسرائیلی را هدف قرار دهد، گفت ایران برنامه اتمی‌اش را رها نکرده و طرح‌های موشکی خود را دنبال می‌کند، کاری که به تعبیر او نقض فاحش قطعنامه‌های شورای امنیت است. مقام‌های سیاسی و نظامی ایران می‌گویند برخلاف ادعای اسرائیل توافق هسته‌ای یا برجام ارتباطی با برنامه‌های موشکی تهران ندارد. 5 ماه پیش شماری از کشورها از رزمایش‌های موشکی سپاه پاسداران پس از توافق هسته‌ای انتقاد کردند. در این رزمایش‌های موشکی بر روی موشک‌ها عبارت اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود به زبان عبری نوشته شده بود.
اما خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران خبر داد که اولین محموله از موشک‌های سامانه S-300 وارد ایران شده است. این خبرگزاری اشاره‌ای به تاریخ دقیق ورود این موشک‌ها به ایران نکرده است. الکساندر فامین رئیس سازمان فدرال همکاری فناوری نظامی روسیه دو هفته پیش از آمادگی مسکو برای ارسال دومین بخش از سامانه موشکی S-300 به ایران در آینده نزدیک خبر داده بود. او گفته بود که همه چیز برای بارگیری و ارسال آماده است و در صورت پرداخت مالی ارسال بخش دوم سامانه S-300 به ایران انجام خواهد شد. تهران برای تحویل گرفتن کامل این سامانه باید $900 میلیون پرداخت می‌کرد که $100 میلیون بیش از قرارداد قبلی است. موشک ضد هوایی S-300 قادر است هواپیماها را در فاصله 150 کیلومتری هدف قرار دهد و 100 هدف را به صورت همزمان رهگیری کند.
کنوانسیون ملی حزب جمهوری‌خواه آمریکا در حالی روز دوشنبه آغاز به کار کرد که قرار است آقای دونالد ترامپ امروز سه‌شنبه به عنوان نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری معرفی شود. با این وجود روز دوشنبه و در جریان برگزاری کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان شماری از فرستاده‌های حزبی با شعار دادن خواهان جلوگیری از معرفی دونالد ترامپ به عنوان نامزد جمهوری‌خواهان شدند. رهبران حزب جمهوری‌خواه اعلام کردند این پیشنهاد اجرایی نیست و در درون حزب پشتیبان کافی ندارد. در صورت اعلام نامزدی آقای ترامپ، وی بعد از ژنرال آیزنهاور دومین فردی خواهد بود که بدون داشتن سابقه پیروزی در هیچ انتخاباتی نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری می‌شود. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز آینده برگزار می‌شود و پیش‌بینی می‌شود هفته آینده در گرد همایی دموکرات‌ها هم هیلاری کلینتون به عنوان نامزد نهایی حزب دموکرات در این انتخابات معرفی شود.
اما پلیس آلمان اعلام کرد یک پناهجوی افغان با چاقو و تبر به مسافران یک قطار حمله و دست کم 4 تن را مجروح کرده که وضعیت 3 تن از آنها وخیم است. به گزارش دویچه وله عامل این حمله که در نزدیکی شهر وورسبورگ رخ داد جوانی 17 ساله بوده که از سوی پلیس هدف قرار گرفته و کشته شده است. به گفته پلیس آلمان این شخص یک پناهجوی افغان بوده که بدون والدین خود به آلمان مهاجرت کرده است. شاهدان عینی گفتند که این مرد با فریاد الله اکبر مسافران قطار را مضروب کرده است. علاوه بر 4 مجروح این حادثه، 14 نفر دیگر هم به دلیل آسیب ناشی از شوک تحت درمان هستند. مقام‌های امنیتی اعلام کردند که هنوز از انگیزه ضارب اطلاعی ندارند.
صادق عمالی لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران گفته است که حقوقهای نامتعارف در این قوه وجود ندارد و تا کنون گزارشی در این باره دریافت نکرده است. به گزارش ایرنا، آقای لاریجانی روز دوشنبه با اشاره به موضوع پرداخت حقوقهای نامتعارف گفت نباید گفته شود که همه قوا در این پرونده مشترک هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در کرمانشاه گفته بود که پرداختهای نامتعارف محدود به قوه مجریه نیست. آقای روحانی همچنین با اشاره به اینکه مردم دزدیهای قبلی را فراموش نمی‌کنند با خطاب قرار دادن قوه قضاییه گفته بود که مردم منتظر بازگشت اموال غارت شده به بهانه تحریم هستند. حالا صادق لاریجانی گفته است که قوه قضاییه با اعمال مجرمانه برخورد می‌کند و اموال به ناحق تصاحب شده را به بیت المال باز می‌گرداند. طی ماه‌های گذشته در حالی که دولت حسن روحانی بر فسادهای مالی گسترده در دولت محمود احمدی نژاد تاکید داشته، انتشار اسناد پرداخت‌های غیر متعارف به برخی مدیران دولتی انتقادهای گسترده‌ای را متوجه دولت کنونی کرده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌ای خود از شکست کودتا در این کشور ابراز خوشنودی کرد. به نوشته وبسایت رسمی ریاست جمهوری ایران، آقای روحانی در این تماس گفت خوشحال است که با مدیریت آقای اردوغان ثبات به ترکیه بازگشته است. رئیس جمهوری ایران بدون نام بردن از کشور خاصی برخی قدرت‌های بزرگ را متهم کرده که خواهان بی‌ثباتی کشورهای اسلامی هستند. آنگونه که وبسایت ریاست جمهوری ایران نوشته، آقای اردوغان هم در این تماس گفته است که شرایط به حالت عادی برگشته اما فکر نمی‌کند همه چیز تمام شده است. تلاش بخش‌هایی از نظامیان ترکیه برای کودتا و سرنگونی دولت در این کشور جمعه شب گذشته به شکست انجامید. اما بحث و جدل درباره پرداخت حقوق‌های غیر متعارف و نجومی گویا پایانی نداره و هرچند که دولت میگه که همه دستگاه‌ها و نهادها با این موضوع و تخلف مالی و اقتصادی روبرو هستن، ولی قوه قضاییه این موضوع رو درباره خودش نفی میکنه. بنیامین صدر در گزارش خودش نگاهی کرده به صحبت‌های روز گذشته صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در این باره.
بحث و مجادله بر سر حقوق‌های غیر متعارف یا چند ده میلیونی همچنان در ایران ادامه دارد و به نوعی به محل مجادله دولت و قوه قضاییه تبدیل شده است. در تازه ترین خبر و یک روز بعد از آن که حسن روحانی در کرمانشاه گفت که بحث تخلف مالی و اقتصادی تنها به دولت و دستگاه‌های زیرمجموعه آن منحصر نمی‌شود، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با نفی وجود حقوق‌های نامتعارف در این دستگاه گفت که نباید بگوییم همه قوا در این مسئله مشترکند. آقای لاریجانی دیروز دوشنبه در جمع مدیران قضایی ایران همچنین گفت که نباید کاری کنیم که تخلف برخی مدیران در این زمینه به پای همه مدیران به گفته او پاک دست نوشته شود. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران میگوید که به نظر میرسد موضوع حقوق‌های نامتعارف به نوعی به محل تصفیه حساب و مجادله دستگاه قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی تبدیل شده و دستگاه‌هایی که زیر نظر رهبری اداره می‌شوند مایل به پاسخگویی نیستند.
مشکل در اینجاست که نهادهایی که تحت نظارت رهبری هستند، از جمله قوه قضاییه، نهادهای انتظامی، نظامی، بنیادها، اونها مستثنا از این ماجرای سوء استفاده از قدرت و فساد در کشور نیستند. سوء استفاده از قدرت و فساد در ایران نهادینه، سیستماتیک و ساختاری هست. بنابراین قوه قضاییه یا دیگر نهادهای تحت نظر رهبری نمیتونن استثناء باشن. اینکه آقای لاریجانی مرتبا در برابر دولت از نهاد تحت نظر خودش دفاع میکنه برای این است که دستگاه قضایی رو مبرا کنه از پاسخگویی، از شفافیت. آقای لاریجانی اگر واقعا ادعایی در این زمینه داره و نظر برخی از مقامات دولتی رو که گفتن ماجرای فیش‌های حقوقی فقط به قوه مجریه محدود نمیشه، این رو میخواد رد کنه، حداقل کاری که میتونن بکنن این که مقامات عالی رتبه دستگاه قضایی اینها فیش‌های حقوقی خودشون رو به اطلاع مردم برسونن و چنین کاری رو قوه قضاییه کرده و نمی‌کنه، به دلیل اینکه اصولاً نهادهای تحت نظر رهبری نمی‌خواهند زیر بار شفافیت برند.
روز یک شنبه حسن روحانی با اشاره به موضوع پرداخت حقوق‌های نامتعارف گفته بود که در سال‌های گذشته تخلف‌هایی در تمام دستگاه‌ها وجود داشته که منحصر به قوه مجریه نبوده و مربوط به همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی است. پیشتر هم مجید انصاری معاون حقوقی حسن روحانی گفته بود که موضوع حقوق‌های نجومی و غیر متعارف منحصر به دولت نیست و دیگر نهادها و سازمان‌ها را نیز شامل می‌شود. در هفته‌ها و روزهای اخیر پرونده حقوق‌های غیر متعارف معروف به حقوق‌های چند ده میلیونی برخی مدیران و مسئولان حکومتی و دولتی باعث کنارگیری تعدادی از مدیران شده است. این موضوع تا جایی جدی شده که همه مسئولان ارشد حکومتی در جمهوری اسلامی درباره آن اظهار نظر کردند و دست کم در مقام حرف خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. موضوعی که در بین افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های بسیاری همراه بود و در جامعه ایران به نوعی التهاب رسانه‌ای را در پی داشته است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای خامنه‌ای، ترکیه آتیش افتاده توش و دیگه روی آرامشو نمی‌بینه. رجب طیب اردوغان هم مثل شما دیکتاتوره و اون خیلی اشتباه میکنه که فکر میکنه با بگیر و ببند و کشت و کشتار و خونریزی میتونه که تمام ملت شریف ترکیه رو به انقیاد و اختیار خودش در بیاره. بیا پایین عزیزم، از ملت شریف و هنرمند و بزرگ و شایسته ایران که مالک مملکت ایران هستن و شما مدت 40 سال حدوداً 14 هست به اختیار گرفتی، شما اشغال کردی مملکتو و هارو گروگان گرفتی، عذرخواهی کن و بگو که من اشتباه کردم و میرم پی کارم و برو، نذار مملکت ایران آتیش بگیره.
این موفقیت آقای اردوغان به مردم ترکیه تبریک میگم، تمام مسلمانان جهان تبریک میگم و راستی که بعضی کشورهای حتی اسلامی به نام اسلامی گفتنم از این پیروزی آقای اردوغان خوش نشدند، اما خداوند پشت پناه آقای اردوغان است و پیروزی خون بر شمشیر است. خداوند حفظ کن آقای اردوغان.
آقای اردوغان، قدیمی ها میگن یه سوزنی به خودت بزن یه جوالدوزی به مردم. یه کشور مثل سوریه، یه کشور سکولار و دموکراتیک مثل سوریه رو میری به هم میریزی به خاطر خواسته های نامشروع خودت. حالا چه مزه میده؟ چی میگه تو برنده کودتا شدی؟ تو شکست خوردی. مردم سوریه دومنی تو گرفت.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خب سری بزنیم به روزنامه‌های امروز سه‌شنبه 29 تیر ماه و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده که مثل هر روز از طریق اسکایپ با ماست. روز گذشته دادگاه بعضی از متهمان حمله به سفارت عربستان برگزار شد. روایت روزنامه‌ها از این دادگاه چی بوده؟
روزنامه شرق در تیتر یک خودش با تیتر علنی های حمله به سفارت یک گزارش منتشر کرده درباره دادگاه روز گذشته و نوشته که 21 متهم در ارتباط با این پرونده روز گذشته در دادگاه محاکمه شدن که 14 نفرشون تونستن از خودشون دفاع کنن. چند نکته رو از قول برخی از متهمان روزنامه شرق منتشر کرده. یکی از این متهمان گفته که من نیتم این نبوده که در جامعه اخلال ایجاد کنم. یک متهم گفته که حق بچه‌های حزب الله نیست که در قبال فعالیت هایی که میکنن اینقدر اذیت بشن و محاکمه بشن. اما یک متهم، یعنی متهم ردیف ششم، به نوشته روزنامه شرق در دادگاه حضور نداشته و وکیل این متهم گفته که ایشون اهل سوریه و از مدافعان حرم هست و معلوم نیست چطور در تهران به سفارت عربستان ایشون حمله کرده. اونطوری که قاضی دادگاه هم به نوشته روزنامه شرق گفته، ایشون جزو کسانی بوده که لیدر و از برنامه‌ریزان حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران بوده. برخی از متهمان هم به نوشته روزنامه شرق گفتن که ما در ماجرای کوی دانشگاه در سال 78 و همچنین در جریان سرکوب اعتراضات سال 88 هم حضور داشتیم و کتک هم خوردیم و حالا هم به خاطر حمله به سفارت عربستان محاکمه میشیم. روزنامه اعتماد هم گزارشی منتشر کرده با تیتر پشیمانیم و نوشته که این وجه مشترک سخنانی بوده که اغلب این متهمان گفتن، اما همشون تاکید کردن که ما حزب اللهی بودیم و علاوه بر این گفتن که نیروی انتظامی مقصر هست برای اینکه دفاع لازم رو از سفارت عربستان نکرده و حتی در برخی مواقع ما رو تشویق کرده که بیشتر پیشروی کنیم در جریان این حمله به سفارت عربستان سعودی.
خوب، از روزنامه اعتماد بریم سراغ روزنامه جوان. این روزنامه توی یک گزارش از تغییر عوامل تعیین کننده توی انتخابات آینده ریاست جمهوری خبر داده، ضمن اینکه روزنامه آرمان هم از چالش‌های احتمالی حسن روحانی و دولتش توی سال پایانی ریاست جمهوری نوشته. از مطالب این دو تا روزنامه برامون بگو.
ولی روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که در ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری پارامترها و عوامل مختلفی در اولویت کاندیداها قرار داشته و همچنین در اینکه یک کاندیدا یا حتی رئیس جمهوری که در یک دوره رئیس جمهور بوده و حالا در دوره دوم کاندید شده در به قدرت رسیدن دوباره او شکل داشته تاثیرگذار بوده. روزنامه جوان نوشته که در انتخابات آینده ریاست جمهوری، یعنی انتخابات سال 96، احتمالاً بنوشته روزنامه برجام حملات انتقادات و مدافعان اون و همچنین ماجرای فیش‌های حقوقی که توسط رسانه‌های اصولگرا در چند هفته گذشته و چند ماه گذشته مورد توجه قرار گرفته میتونه بسیار در سرنوشت آقای روحانی تاثیرگذار بشه. اما روزنامه آرمان گفتگویی داره با آقای محمد رضا تاجیک که از چهره‌های اصلاح طلب است و ایشون تاکید کرده در این گفتگو که آقای روحانی با زنجیره‌ای از سناریوسازی‌ها مواجه خواهد بود در یک سال پایانی و اگر اتاق فکر و به گفته ایشون قوه عاقله دولت در فکر این نباشه که چطور باید این سناریو سازی ها رو مهار کنه. به نوشته روزنامه آرمان از قول آقای محمد رضا تاجیک، نعش دولت آقای روحانی هدف، یعنی افتادن نعش دولت آقای روحانی بر کف خیابان هدف این حملات هست. یک نکته دیگر رو هم آقای تاجیک تاکید کرده بر اون و اون اینی که اصلاح طلبی در حال حاضر در حال خالی شدن از بار واقعی خودش هست و عده‌ای تلاش میکنن که اصلاح طلبی رو بدون اصلاح طلبان معنا کنن.
خب، از سیاست بگذاریم بریم سراغ خبرهای اجتماعی. روزنامه همدلی از محدودیت‌های تازه واسه مهد کودک‌ها گزارش داده. ماجرا چیه؟
روزنامه همدلی در این گزارش نوشته که آقای ابراهیم غفاری که معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران هست اعلام کرده که برخی از مهد کودک‌ها در پایتخت برنامه‌های استخر مختلف رو اعلام کردن برای کسانی که کودکانی که نگهداری می‌کنن در طول روز و این ممنوع هست به گفته ایشون. از این پس ایشون تهدید کرده که هر مهد کودکی که برای کودکان استخر مختلف داشته باشه پلمب خواهد شد.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده که مثل هر روز با ما همراه بودش.
خیلی متشکرم.
اما در ادامه این برنامه، بازداشت گروه راک گانز ان روزز در مرز کانادا، خب میرسیم به گزارش آب و هوا در روزهای پایانی تیر ماه در ایران. آبادان و اهواز همچنان با دمای حدوداً 50 درجه بالای صفر گرمترین و نوشهر با 25 درجه بالای صفر خنک‌ترین شهرهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. اما یک خبر هم برای کسایی که این روزها برای سفر تابستونی به شمال و به خصوص به استان مازندران برنامه ریزی کردند. طبق گزارش سازمان هواشناسی ایران قرار دریای خزر از بامداد روز چهارشنبه طوفانی بشه. اگه قصد رفتن کنار دریا رو دارین حواستون باشه که دریا طوفانی خواهد بود. آسمون اکثر شهرهای استان مازندران هم نیمه ابری همراه با افزایش نسبی دما قرار باشه.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل میگوید ایران همچنان مهمترین تهدید علیه اسرائیل است. پلیس آلمان اعلام کرد یک پناهجوی افغان با چاقو و تبر به مسافران یک قطار حمله و دست کم 4 تن را مجروح کرده که وضعیت 3 تن از آنها وخیم است. صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گفته از حقوق‌های نامتعارف در این قوه وجود ندارد و تاکنون گزارشی در این باره دریافت نکرده است. روحانی در تماس تلفنی با اردوغان از شکست کودتا در ترکیه ابراز خوشنودی کرد. گمرک ایران میگوید با همکاری پلیس بزرگترین محموله قاچاق کالا در 6 سال گذشته را در استان هرمزگان توقیف کرده است. ارتش کره جنوبی اعلام کرده کره شمالی 3 موشک بالیستیک از نوع اسکاد با بردهای 600 کیلومتری را شلیک کرده است. دادستان شهرستان خاتم استان یزد از واژگونی یک کامیون حامل بیش از 100 تبعه خارجی غیر مجاز خبر داد. 18 نفر در این تصادف زخمی شدند. مقام‌های امنیتی قزاقستان اعلام کردند عامل تیراندازی مرگبار شهر آلماتی را دستگیر کردند. به گفته آنها زارب یک اسلامگرای تندرو است. گروگانگیری در یک مرکز پلیس در شهر ایروان روز دوشنبه وارد روز دوم خود شد.
خب همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی از اعتراض به اعزام مسئول به جای مربی در فدراسیون دو میدانی تا درگذشت احد برنجی.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، صبحتون بخیر. اولین خبر ورزشی درباره راحله آسمانی، عضو سابق تیم ملی تکواندوی ایران، نایب قهرمان بازی‌های آسیایی که به کشور بلژیک پناهنده شد و با موافقت کمیته بین‌المللی المپیک بعد از اینکه سهمیه حضور در رقابت المپیک به دست آورد میتونه با پرچم بلژیک در رقابت المپیک 2016 شرکت کنه در وزن 57 کیلوگرم. راحله آسمانی برای بلژیک در المپیک مبارزه خواهد کرد. خبر بعدی در رابطه با اعلام فهرست مربیان و همراهان تیم ملی دو میدانی در المپیک 2016 که یک نام جنجالی شد. آقای نعیما خاجوی مسئول کمیته آموزش فدراسیون دو میدانی به جای مربیان اسمش عنوان شده که اعتراض گسترده پیشکسوتان و مربیان و ورزشکاران دو میدانی رو در پی داشت. دیروز خبرگزاری ایسنا، فارس نیوز، خبرگزاری میزبان همه در گزارش‌های مختلف اعتراض کردن به این موضوع. محمد ارزنده که به عنوان نماینده پرش طول ایران در المپیک شرکت می‌کنه گفته این اقدام فدراسیون حق‌خوری علنیه در حق مربیانی که باید در کنار شاگرداشون در المپیک حضور داشته باشن، اما جاشون رو به یک مقام مسئول دادن که سابقه‌ای هم در دو میدانی نداره. خبر بعدی در گذشت احد برنجی، پیشکسوت دو میدانی ایران که طی یک سال گذشته خبرگزاری ها و رسانه های مختلف همچنین رادیو فردا گزارش های مختلفی رو منتشر کردن درباره مشکلاتی که او به عنوان یک بیمار و فردی که تنها زندگی میکرد در خانه نیمه متروک منتشر کرده بودن که سرانجام او با همون وضعیت چشم از جهان فرو بست. اعضای تیم ملی دوچرخه سواری ایران در رقابت‌های المپیک هم معرفی شدند که یک انتخاب جنجالی شد، انتخاب قادر میزبانی رکابزن 41 ساله که با اعتراضاتی مواجه شده، از جمله مهدی سهرابی که گفته این اقدام فدراسیون پایمال شدن حق اوست و گفته فدراسیون دوپینگی‌ها رو پنهان می‌کنه و اسامی دوپینگی‌ها رو اعلام نمی‌کنه و قرار هم نبود قادر میزبانی برای المپیک انتخاب بشه، اما این تصمیم فدراسیون گرفته تا به گفته او در کنار آروین گودرزی و صمد پور سیدی اعضای تیم ملی دوچرخه سواری ایران باشند در رقابت‌های جاده در ریو دو ژانیرو. و خبر آخر در رابطه با همین موضوع دوچرخه سواری، واکنش فدراسیون دوچرخه سواری که اعلام کرده به عنوان فرد ذخیره از سهرابی در مسابقات ریو دو ژانیرو میخواد استفاده کنه و تا 72 ساعت مونده به آغاز رقابت‌ها احتمال و امکان تغییر فهرست وجود داره. پاسخی که برای سهرابی قانع کننده نبوده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب بردیا افشین امروز مروری کرده به چند خبر در موسیقی جهان، از بازداشت یک گروه راک به جرم حمل سلاح گرم تا همدردی یک ستاره پاپ با بازماندگان کشته شدگان کودتای نافرجام ترکیه.
گروه راک و قدیمی گانز اند روزز که این روزها پس از سالها برای بار اول با ترکیبی از ستاره‌های روزهای شکوهش، روزهای آغازین فعالیت گروه در انتهای دهه 80 میلادی و ابتدای دهه 90 در آمریکای شمالی مشغول به برگزاری یک تور اجراهای سراسری است، اخیراً به شهر تورنتو در کانادا رفته بود. اما گفته شده پیش از ورود به خاک کانادا اعضای این گروه دستگیر شدند، اون هم به علت پیدا شدن یک سلاح گرم در وسایلشون. برای همین ساعتها همه اعضای گروه گانز اند روزز در مرز آمریکا و کانادا گرفتار بودند. با این حال اونجوری که گانز اند روزز رسما اعلام کرده، این سلاح پیدا شده متعلق به هیچ یک از اعضای گروه نبوده. گروه گانز اند روزز از کشور آمریکا میاد که قوانین آزادانه در قبال مالکیت به حمل اسلحه گرم داره، قوانینی بحث برانگیز که به مزاق افراد صلح‌جو و آزاد اندیش خوش نمیاد. روز پس از واقعه حمله با کامیون به مردم در شهر نیس در جنوب فرانسه، همچنان این واقعه مورد توجه رسانه هاست، اون هم به واسطه یه ابعاد گسترده‌اش و کشته شدن 86 نفر و زخمی شدن بیش از 300 نفر از شرکت کنندگان در جشن روز 14 ژوئیه. حالا شنیده شده بونو، خواننده گروه راک و پرطرفدار قدیمی یوتو، اون زمان در محل حادثه بوده و مشغول شام خوردن در یک رستوران که به وسیله یک پلیس مسلح نجات پیدا میکنه. بونو خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای 56 ساله، 2 سال پیش دچار یک سانحه رانندگی شده بود، اون هم با دوچرخش، که طی اون به دست و شانه‌اش آسیبی جدی وارد شد، جوری که دیگه اون نمیتونه گیتار بنوازه. البته بونو گیتاریست چندان متبحری هم نبوده. بیانسه، ستاره معروف سالهای اخیر در آسمان موسیقی پاپ، در اخیرترین اجرای زندهش در هلند یکی از آهنگهای موفقش به اسم هیلا رو تقدیم کرده به کشته شدگان در پی کودتای نافرجام در ترکیه، واقعی که به تلخی منجر به کشته شدن 265 نفر شده و زخمی شدن بیش از 1400.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. مهدی طاهباز هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم صبحانه با خبر هم با ما همراه باشین.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید و دعوت میکنم در کمتر از نیم ساعت آینده هم همراه ما بمونید. اما سرخط خبرها.
وزیر دفاع اسرائیل میگوید ایران همچنان مهمترین تهدید علیه اسرائیل است.
ایران از دریافت اولین محموله موشک‌های S-300 خبر داد.
کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان آمریکا امروز درباره معرفی دونالد ترامپ به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری تصمیم می‌گیرد.
آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این کشور اعلام کرد ایران همچنان مهمترین تهدید برای اسرائیل است. آقای لیبرمن روز دوشنبه ضمن تاکید بر اینکه دشمن در جنگ‌های آینده تلاش خواهد کرد غیر نظامیان اسرائیلی را هدف قرار دهد گفت ایران برنامه اتمی‌اش را رها نکرده و طرح‌های موشکی خود را دنبال می‌کند، کاری که به تعبیر او نقض فاحش قطعنامه‌های شورای امنیت است. مقام‌های سیاسی و نظامی ایران می‌گویند برخلاف ادعای اسرائیل توافق هسته‌ای یا برجام ارتباطی با برنامه‌های موشکی تهران ندارد. 5 ماه پیش شماری از کشورها از رزمایش‌های موشکی سپاه پاسداران پس از توافق هسته‌ای انتقاد کردند. در این رزمایش‌های موشکی بر روی موشک‌ها عبارت اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود به زبان عبری نوشته شده بود.
برگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران خبر داد که اولین محموله از موشک‌های سامانه S-300 وارد ایران شده است. این خبرگزاری اشاره‌ای به تاریخ دقیق ورود این موشک‌ها به ایران نکرده. الکساندر فامین رئیس سازمان فدرال همکاری فناوری نظامی روسیه 2 هفته پیش از آمادگی مسکو برای ارسال دومین بخش از سامانه موشکی S-300 به ایران در آینده نزدیک خبر داده بود. او گفته بود که همه چیز برای بارگیری و ارسال آماده است و در صورت پرداخت مالی ارسال بخش دوم سامانه S-300 به ایران انجام خواهد شد. تهران برای تحویل گرفتن کامل این سامانه باید 900 میلیون دلار پرداخت می‌کرد که 100 میلیون دلار بیشتر از قرارداد قبلی است. موشک ضد هوایی S-300 قادر است هواپیماها را در فاصله 150 کیلومتری هدف قرار دهد و 100 هدف را به صورت همزمان رهگیری کند.
کمیسیون ملی حزب جمهوری‌خواه آمریکا در حالی روز دوشنبه آغاز به کار کرد که قرار است آقای دونالد ترامپ امروز سه‌شنبه به عنوان نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری معرفی شود. با این وجود روز دوشنبه و در جریان برگزاری کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان شماری از فرستاده‌های حزبی با شعار دادن خواهان جلوگیری از معرفی دونالد ترامپ به عنوان نامزد جمهوری‌خواهان شدند. رهبران حزب جمهوری‌خواه اعلام کردند این پیشنهاد اجرایی نیست و در درون حزب پشتیبان ندارد. در صورت اعلام نامزدی آقای ترامپ، وی بعد از جنرال آیزنهاور دومین فردی خواهد بود که بدون داشتن سابقه پیروزی در هیچ انتخاباتی نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری می‌شود. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز آینده برگزار می‌شود و پیش‌بینی می‌شود هفته آینده در گرد همایی دموکرات‌ها هم هیلاری کلینتون به عنوان نامزد نهایی حزب دموکرات در این انتخابات معرفی شود.
اما پلیس آلمان اعلام کرد که یک پناهجوی افغان با چاقو و تبر به مسافران یک قطار حمله و دست کم 4 تن را مجروح کرده که وضعیت 3 نفر از آنها وخیم است. به گزارش دویچه وله عامل این حمله که در نزدیکی شهر وورزبورگ رخ داد جوانی 17 ساله بوده که از سوی پلیس هدف قرار گرفت و کشته شد. به گفته پلیس آلمان این شخص یک پناهجوی افغان بوده که بدون والدین خود به آلمان مهاجرت کرده است. شاهدان عینی گفتند که این مرد با فریاد الله اکبر مسافران قطار را مضروب کرده است. علاوه بر 4 مجروح این حادثه، 14 نفر دیگر هم به دلیل آسیب ناشی از شوک تحت درمان هستند. مقام‌های امنیتی اعلام کردند که هنوز اطلاعی از انگیزه ضارب ندارند.
صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گفته است حقوق‌های نامتعارف در این قوه وجود ندارد و تاکنون گزارشی در این باره دریافت نکرده است. به گزارش ایرنا، آقای لاریجانی روز دوشنبه با اشاره به موضوع پرداخت حقوق‌های نامتعارف گفت نباید گفته شود که همه قوا در این پرونده مشترک هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در کرمانشاه گفته بود پرداخت‌های نامتعارف محدود به قوه مجریه نیست. آقای روحانی همچنین با اشاره به اینکه مردم دزدی‌های قبلی را فراموش نمی‌کنند با خطاب قرار دادن قوه قضاییه گفته بود مردم منتظر بازگشت اموال غارت شده به بهانه تحریم هستند. حالا صادق لاریجانی گفته است که قوه قضاییه با اعمال مجرمانه برخورد می‌کند و اموال بناحق تصاحب شده را به بیت المال باز می‌گرداند. طی ماه‌های گذشته در حالی که دولت حسن روحانی بر فسادهای مالی گسترده در دولت محمود احمدی نژاد تاکید داشته، انتشار اسناد پرداخت‌های غیر متعارف به برخی مدیران دولتی انتقادهای گسترده‌ای را متوجه دولت کنونی کرده است.
اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه خود از شکست کودتا در این کشور ابراز خوشنودی کرد. به نوشته وبسایت رسمی ریاست جمهوری ایران، آقای روحانی در این تماس گفت خوشحال است که با مدیریت آقای اردوغان ثبات به ترکیه بازگشته. رئیس جمهوری ایران بدون نام بردن از کشور خاصی برخی قدرت‌های بزرگ را متهم کرد که خواهان بی‌ثباتی کشورهای اسلامی هستند. آنگونه که وبسایت ریاست جمهوری ایران نوشته، آقای اردوغان هم در این تماس گفت که شرایط به حالت عادی برگشته، اما فکر نمی‌کند همه چیز تمام شده است. تلاش بخش‌هایی از نظامیان ترکیه برای کودتا و سرنگونی دولت در این کشور جمعه شب گذشته به شکست انجامید. بحث و جدل درباره پرداخت حقوق‌های غیر متعارف و نجومی گویا پایانی نداره و هرچند که دولت میگه که همه دستگاه‌ها و نهادها با این موضوع و تخلف‌های اقتصادی مشابه روبرو هستند، ولی قوه قضاییه موضوع رو درباره خودش نفی می‌کنه. بنیامین سعد در گزارش خودش نگاهی کرده به صحبت‌های روز گذشته صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در این باره.
بحث و مجادله بر سر حقوق‌های غیر متعارف یا چند ده میلیونی همچنان در ایران ادامه دارد و به نوعی به محل مجادله دولت و قوه قضاییه تبدیل شده است. در تازه‌ترین خبر و یک روز بعد از آنکه حسن روحانی در کرمانشاه گفت که بحث تخلف مالی و اقتصادی تنها به دولت و دستگاه‌های زیرمجموعه آن منحصر نمی‌شود، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با نفی وجود حقوق‌های نامتعارف در این دستگاه گفت که نباید بگوییم همه قوا در این مسئله مشترکند. آقای لاریجانی دیروز دوشنبه در جمع مدیران قضایی ایران همچنین گفت که نباید کاری کنیم که تخلف برخی مدیران در این زمینه به پای همه مدیران به گفته او پاک دست نوشته شود. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران میگوید که به نظر میرسد موضوع حقوق‌های نامتعارف به نوعی به محل تصفیه حساب و مجادله دستگاه قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی تبدیل شده و دستگاه‌هایی که زیر نظر رهبری اداره میشوند مایل به پاسخگویی نیستند.
مشکل در اینجاست که نهادهایی که تحت نظارت رهبری هستند، از جمله قوه قضاییه، نهادهای انتظامی، نظامی، بنیادها، اونها مستثنا از این ماجرای سوء استفاده از قدرت و فساد در کشور نیستند. سوء استفاده از قدرت و فساد در ایران نهادینه، سیستماتیک و ساختاری هست. بنابراین قوه قضاییه یا دیگر نهادهای تحت نظر رهبری نمیتونن استثناء باشن. اینکه آقای لاریجانی مرتبا در برابر دولت از نهاد تحت نظر خودش دفاع میکنه برای این است که دستگاه قضایی رو مبرا کنه از پاسخگویی، از شفافیت. آقای لاریجانی اگر واقعا ادعایی در این زمینه داره و نظر برخی از مقامات دولتی رو که گفتن ماجرای فیش‌های حقوقی فقط به قوه مجریه محدود نمیشه، این رو میخواد رد کنه، حداقل کاری که میتونن بکنن این که مقامات عالی رتبه دستگاه قضایی این رو فیش‌های حقوقی خودشون رو به اطلاع مردم برسونن. و چنین کاری رو قوه قضاییه نکرده و نمیکنه به دلیل اینکه اصولا نهادهای تحت نظر رهبری نمیخواهند زیر بار شفافیت برن.
روز یکشنبه حسن روحانی با اشاره به موضوع پرداخت حقوق‌های نامتعارف گفته بود که در سال‌های گذشته تخلف‌هایی در تمام دستگاه‌ها وجود داشته که منحصر به قوه مجریه نبوده و مربوط به همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی است. پیشتر هم مجید انصاری معاون حقوقی حسن روحانی گفته بود که موضوع حقوق‌های نجومی و غیر متعارف منحصر به دولت نیست و دیگر نهادها و سازمان‌ها را نیز شامل می‌شود. در هفته‌ها و روزهای اخیر پرونده حقوق‌های غیر متعارف معروف به حقوق‌های چند ده میلیونی برخی مدیران و مسئولان حکومتی و دولتی باعث کنارگیری تعدادی از مدیران شده است. این موضوع تا جایی جدی شده که همه مسئولان ارشد حکومتی در جمهوری اسلامی درباره آن اظهار نظر کردند و دست کم در مقام حرف خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. موضوعی که در بین افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های بسیاری همراه بود و در جامعه ایران به نوعی التهاب رسانه‌ای را در پی داشته است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه پیام‌های شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای خامنه‌ای، ترکیه آتیش افتاده توش و دیگه روی آرامشو نمی‌بینه. رجب طیب اردوغان هم مثل شما دیکتاتوره و اون خیلی اشتباه میکنه که فکر میکنه با بگیر و ببند و کشت و کشتار و خونریزی میتونه که تمام ملت شریف ترکیه رو به انقیاد و اختیار خودش در بیاره. بیا پایین عزیزم، از ملت شریف و هنرمند و بزرگ و شایسته ایران که مالک مملکت ایران هستن و شما مدت 40 سال حدوداً 14 هست به اختیار گرفتی، شما اشغال کردی مملکتو و هارو گروگان گرفتی، عذرخواهی کن و بگو که من اشتباه کردم و میرم پی کارم و برو، نذار مملکت ایران آتیش بگیره.
این موفقیت آقای اردوغان به مردم ترکیه تبریک میگم، تمام مسلمانان جهان تبریک میگم و راستی که بعض کشورهای حتی اسلامی به نام اسلامی گفتن هم از این پیروزی آقای اردوغان خوش نشدند، اما خداوند پشت پناه آقای اردوغان است و پیروزی خون بر شمشیر است. خداوند حفظ کن آقای اردوغان.
آقای اردوغان، قدیمی ها میگن یه سوزنی به خودت بزن یه جوالدوزی به مردم. یه کشور مثل سوریه، یه کشور سکولار و دموکراتیک مثل سوریه رو میری به هم میریزی به خاطر خواسته‌های نامشروع خودت. حالا چه مزه میده؟ چی میگه تو برنده کودتا شدی؟ تو شکست خوردی. مردم سوریه دومن تو گرفت.
همونطور که پیشتر در خبرها هم گفته شد، روز گذشته کمیسیون حزب جمهوری‌خواه آمریکا برای بررسی و تایید نامزدی رسمی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آغاز به کار کرد. این کمیسیون برای 4 روز ادامه خواهد داشت و در اون جمهوری‌خواهان تلاش خواهند کرد که دونالد ترامپ و مایکل پنس رو به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری و معاون ریاست جمهوری به شهروندان آمریکایی معرفی کنند و برنامه‌های اقتصادی و سیاسی اونها رو ارائه بدن. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع با محسن میرانی، استاد دانش و تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا، از طریق اسکایپ گفتگو خواهیم کرد. آقای میدانی، ساختار تصمیم گیری در مورد کاندیدای نهایی حزب جمهوری خواه چطوری عمل میکنه و دونالد ترامپ از چه راهی در این کنوانسیون به عنوان نامزد رسمی جمهوری خواهان انتخاب و تایید میشه؟
با عرض سلام، در سیستم دو حزبی آمریکا این کنوانسیون حزب جمهوری خواه و هفته دیگه حزب دموکرات از مهمترین و شاید مهمترین روابط انتخاباتی باشه. 3 هدف اصلی داره. یکی این که رسمی کردن کاندیداها برای ریاست جمهوری و رسمی کردن کاندیدای معاون ریاست جمهوریه. در حزب جمهوری خواه 2473 نماینده به این کنونسیون آمدن و کسی که بتونه 1237 نفر طرفدار داشته باشه نامزد رسمی حزب جمهوری خواهد شد. آقای دونالد ترامپ هم خیلی بیشتر از این داره، در حدود 14 میلیون رأی آورده و بنابراین حزب رسمی اعلام خواهد کرد که ایشون کاندیدای حزب جمهوری خواه است. مسئله دیگه، مسئله دوم، هدف دوم اینه که موازنه مهم سیاسی و اقتصادی حزب در این هفته اعلام میشه. در این اهداف ما میبینیم که صحبت از قوانین مربوط به سقط جنین، مربوط به مهاجرت و سیاست خارجی آمریکا هست. و مسئله سوم، استفاده تبلیغاتی در این 4 روز آینده برای جلب آلاست. به همین جهت کنونسیون سیاسی حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات رو باید بیشتر از یک کنونسیون سیاسی دید، بلکه اون را هم باید به عنوان یک شو سیاسی دید که در اون نمایندگان، در اون هنرپیشگان، موسیقیدانان و خیلی دیگه شرکت میکنن. و در این 4 روز آینده هم ما خواهیم دید که مهمترین سیاستمدارهای آمریکا، دیپلمات‌های آمریکا در روزهای مختلف صحبت خواهند کرد.
بله آقای میلانی، همونطور که پیشتر هم گفته شده با توجه به نظرات مختلفی که در مورد ترامپ وجود داره، فکر میکنین که اون موفق میشه مخالفین خودش به ویژه توی حزب جمهوری خواه رو قانع کنه و با یک حزب متحد و یک پارچه وارد انتخابات ریاست جمهوری بشه؟
مخالفت با آقای ترامپ در درون حزب جدیه، یعنی یه گروهی به نام ترامپ هرگز سعی کردن که و دارن سعی میکنن که جلوی نامزدی ایشون رو بگیرن، ولی موفق نخواهند شد. در این کنونسیون 2 رئیس جمهور اسبق آمریکا، خانواده بوش، شرکت نخواهند کرد. 2 نماینده حزب جمهوری خواه، قبلا نامزدهای حزب جمهوری خواه، آقای مکین و آقای رامنی شرکت نخواهند کرد. فرماندار ایالت اوهایو، یعنی در جایی که این کنونسیون هست، اون هم شرکت نخواهند کرد. دعوای اصلی به نظر من در خارج از این 2 حزبه، یعنی در سیستم انتخاباتی آمریکا ما در حدود 42% شهروندها مستقل هستند، یعنی در حدود 31% دموکراتن، 29% جمهوری خواه و 42% مستقل هستند. حزبی که بتونه بیشتر این مستقل کسایی که مستقل هستند رو به طرف خودت جلب بکنه، این انتخابات رو خواهد برد. اشکال عمده آقای ترامپ در درون حزب جمهوری خواه نیست، اشکال عمده شون اینه که محبوبیت ایشون بین سیاه‌پوستا، بین مکزیکی ها، بین اقلیت های مذهبی و جوانان کم شده و اگر بتونه در این 4 روز و در 3 ماه آینده محبوبیت خودش رو زیاد کنه، شاید بتونه انتخابات رو ببره. ولی اگر نتونه این کار رو کنه، فکر نمی کنم بتونه انتخابات خودش رو ببره، به خاطر اینکه یک سری صحبت ها ایشون در رابطه با مهاجرت کرده بود، یک سری حملات به مخالفین خودش کرده بود که اشکالهای جدی برای ایشون به وجود آورده.
بله، ممنون از محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی.
من و شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگانتون هم بخیر.
در ادامه این برنامه، بازداشت گروه راک گانز ان روزز در مرز کانادا.
خب میرسیم به گزارش آب و هوا در روزهای پایانی تیر ماه در ایران. آبادان و اهواز همچنان با دمای حدوداً 50 درجه بالای صفر گرمترین و نوشهر با 25 درجه بالای صفر خنک‌ترین شهرهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما یک خبر هم برای کسایی که این روزها برای سفر تابستونی به شمال و به خصوص به استان مازندران رفتند. طبق گزارش سازمان هواشناسی ایران، قرار دریای خزر از بامداد روز چهارشنبه طوفانی بشه. اگه قصد رفتن کنار دریا رو دارین، حواستون باشه که دریا طوفانی خواهد بود. آسمون اکثر شهرهای استان مازندران هم نیمه ابری همراه با افزایش نسبی دما قرار باشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل میگوید ایران همچنان مهمترین تهدید علیه اسرائیل است. پلیس آلمان اعلام کرد یک پناهجوی افغان با چاقو و تبر به مسافران یک قطار حمله و دست کم 4 تن را مجروح کرده که وضعیت 3 تن از آنها وخیم است. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گفته است که حقوق‌های نامتعارف در این قوه وجود ندارد و تاکنون گزارشی در این باره دریافت نکرده است. ارتش کره جنوبی اعلام کرده کره شمالی 3 موشک بالیستیک از نوع اسکاد با بردهای 600 کیلومتری را شلیک کرده است. دادستان شهرستان خاتم استان یزد از واژگونی یک کامیون حامل بیش از 100 تبعه خارجی غیر مجاز خبر داد. 18 نفر در این تصادف زخمی شدند.
خب همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی از اعتراض به اعزام مسئول به جای مربی در فدراسیون دو میدانی تا درگذشت احد برنجی.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، صبحتون بخیر. اولین خبر ورزشی درباره راحله آسمانی، عضو سابق تیم ملی تکواندوی ایران، نایب قهرمان بازی‌های آسیایی که به کشور بلژیک پناهنده شد و با موافقت کمیته بین‌المللی المپیک بعد از اینکه سهمیه حضور در رقابت المپیک به دست آورد میتونه با پرچم بلژیک در رقابت‌های المپیک 2016 شرکت کنه در وزن 57 کیلوگرم. راحله آسمانی برای بلژیک در المپیک مبارزه خواهد کرد. خبر بعدی در رابطه با اعلام فهرست مربیان و همراهان تیم ملی دو میدانی در المپیک 2016 که یک نام جنجالی شد. آقای نعیما خاجوی، مسئول کمیته آموزش فدراسیون دو میدانی، به جای مربیان اسمش عنوان شده که اعتراض گسترده پیشکسوتان و مربیان و ورزشکاران دو میدانی رو در پی داشت. دیروز خبرگزاری ایسنا، فارس نیوز، خبرگزاری میزبان، همه در گزارش‌های مختلف اعتراض کردن به این موضوع. محمد ارزنده که به عنوان نماینده پرش طول ایران در المپیک شرکت می‌کنه گفته این اقدام فدراسیون حق خوری علنیه در حق مربیانی که باید در کنار شاگرداشون در المپیک حضور داشته باشن، اما جاشون رو به یک مقام مسئول دادن که سابقه ای هم در دو میدانی نداره. خبر بعدی در گذشت احد برنجی، پیشکسوت دو میدانی ایران که طی یک سال گذشته خبرگزاری ها و رسانه های مختلف همچنین رادیو فردا گزارش های مختلفی رو منتشر کردن درباره مشکلاتی که او به عنوان یک بیمار و فردی که تنها زندگی میکرد در خانه نیمه متروک منتشر کرده بودند که سرانجام او با همون وضعیت چشم از جهان فرو بست. اعضای تیم ملی دوچرخه سواری ایران در رقابت‌های المپیک هم معرفی شدند که یک انتخاب جنجالی شده، انتخاب قادر میزبانی، رکابزن 41 ساله که با اعتراضاتی مواجه شده، از جمله مهدی سهرابی که گفته این اقدام فدراسیون پایمال شدن حق اوست و گفته فدراسیون دوپینگی ها رو پنهان میکنه و اسامی دوپینگی ها رو اعلام نمیکنه و قرار هم نبود قادر میزبانی برای المپیک انتخاب بشه، اما این تصمیم فدراسیون گرفته تا به گفته او در کنار آروین گودرزی و صمد پورسیدی اعضای تیم ملی دوچرخه سواری ایران باشن در رقابت های جاده در ریو دو ژانیرو. و خبر آخر در رابطه با همین موضوع دوچرخه سواری، واکنش فدراسیون دوچرخه سواری که اعلام کرده به عنوان فرد ذخیره از سهرابی در مسابقات ریو دو ژانیرو میخواد استفاده کنه و تا 72 ساعت مونده به آغاز رقابت ها احتمال و امکان تغییر فهرست وجود داره. پاسخی که برای سهرابی قانع کننده نبوده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب همونطور که مهدی رستم‌پور اعلام کرد توی بخش ورزشی، احد برنجی از پیشکسوتان صاحب نام ورزش دو میدانی از دنیا رفت. آقای برنجی طبق گزارش‌ها توی سال‌های پایانی عمرش وضعیت مساعد معیشتی نداشت و توی خونه متروک به تنهایی زندگی می‌کرد. بعضی از کاربرای رادیو فردا توی فیسبوک نظراتی رو در مورد آقای برنجی مطرح کردن که با هم برخی از اونها رو مرور می‌کنیم. روزبه نوشته اون روزا از جنوب و شمال تهران و با رویاهای رنگارنگ میرفتیم شیرودی و آقای برنجی همه رو رایگان تمرین میداد و به آینده امیدوار میکرد. همه زندگیش رو برای جوونا گذاشته بود. پیمان نوشته هی کارمون شده تأسف خوردن برای کسایی که به لطف بعضیا توی بی کسی میمیرن. کیانوش پیشنهاد داده اونم این که قانونی توی مجلس تصویب بشه در رابطه با قهرمانان در رده‌های سنی مختلف تا بالاترین مقام طلای المپیک که یه صندوق ایجاد بشه برای حمایت از این قهرمان‌ها.
مهرداد هم نوشته که متاسفم که روز به روز استروهامون دارن از دنیا میرن. بدترین حالتش اینه که وقتی میمیرن عزیز میشن و مردم اونا رو بهتر میشناسن. و اما بردیا افشین امروز مروری کرده به چند خبر در موسیقی جهان، از بازداشت یک گروه راک به جرم حمل سلاح گرم تا همدردی ستاره پاپ با بازماندگان کشته شدگان کودتای نافرجام ترکیه.
گروه راک و قدیمی گانز اند روزز که این روزها پس از سالها برای بار اول با ترکیبی از ستاره های روزهای شکوهش، روزهای آغازین فعالیت گروه در انتهای دهه 80 میلادی و ابتدای دهه 90 در آمریکای شمالی مشغول به برگزاری یک تور اجراهای سراسری است، اخیراً به شهر تورنتو در کانادا رفته بود. اما گفته شده پیش از ورود به خاک کانادا اعضای این گروه دستگیر شدند، اون هم به علت پیدا شدن یک سلاح گرم در وسایلشون. برای همین ساعتها همه اعضای گروه گانز اند روزز در مرز آمریکا و کانادا گرفتار بودند. با این حال اونجوری که گانز اند روزز رسما اعلام کرده، این سلاح پیدا شده متعلق به هیچ یک از اعضای گروه نبوده. گروه گانز اند روزز از کشور آمریکا میاد که قوانین آزادانه در قبال مالکیت به حمل اسلحه گرم داره، قوانینی بحث برانگیز که به مذاق افراد صلح‌جو و آزاد اندیش خوش نمیاد. روز پس از واقعه حمله با کامیون به مردم در شهر نیس در جنوب فرانسه، همچنان این واقعه مورد توجه رسانه هاست، اون هم به واسطه یه ابعاد گسترده‌اش و کشته شدن 86 نفر و زخمی شدن بیش از 300 نفر از شرکت کنندگان در جشن روز 14 ژوئیه. حالا شنیده شده بونو، خواننده گروه راک و پرطرفدار و قدیمی یوتیو، اون زمان در محل حادثه بوده و مشغول شام خوردن در یک رستوران که به وسیله یک پلیس مسلح نجات پیدا میکنه. بونو خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای 56 ساله دو سال پیش دچار یک سانحه رانندگی شده بود، اون هم با دوچرخه‌اش، که طی اون به دست و شانه‌اش آسیبی جدی وارد شد، جوری که دیگه اون نمیتونه گیتار بنوازه. البته بونو گیتاریست چندان متبحری هم نبوده. بیانسه، ستاره معروف سالهای اخیر در آسمان موسیقی پاپ، در اخیرترین اجرای زندهش در هلند یکی از آهنگهای موفقش به اسم هیلا رو تقدیم کرده به کشته شدگان در پی کودتای نافرجام در ترکیه، واقعی که به تلخی منجر به کشته شدن 265 نفر شده و زخمی شدن بیش از 1400.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 29 تیر ماه رسیدیم. ممنون از اینکه در این یک ساعت هم با رادیو فردا همراه بودیم. شاد و پر انرژی باشید.
تا چند لحظه دیگه با من هومن عسگری همراه باشید تا با آخرین اخبار ایران و جهان یک بار دیگه با شما باشیم.